بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در مورد بیع القاصب لنفسه، مدعای مرحوم شیخ انصاری این بود که با اجازه مالک بعدن همین بیع انجام شده به وسیله قاصب یقع و صحیحن ولی لل مالک لا لل قاصب. در این رابطه اشکالاتی مطرح شد که مرحوم شیخ یک یک جواب فرمود و در ذیل هم این احتمال رو از کاشف الغطاء مطرح کرد که بی بعدن بالاجازه صحیح واقع بشه از جانب خود قاصب و ای رو جواب داد. در آخر کار یک اشکال دیگری را مطرح می کند که شیخ می خواد بگه مما ذکرنا، این اشکالم حل شد. اشکالی که مطرح شده بعضیا با این پایه شروع کردن، گفتن به این که در موردی که قاصب جنسی رو می فروشد و پولش رو می گیره، یه وقتی این است که خریدار جاهلون به قصب، بعد اگر مالک اومد گفت این معامله رو قبول ندارم، دزدی رو پیدا کرد، ملکش رو پیدا کرد، قالیچش رو گرفت برد، اون شخصم که خریدار بوده میتونه بره سراغ قاصب و میره سراغ او، پولش رو ازش میگیره، میگه من پول دادم به خیالی که پول قالیچه باشه، حالا که معلوم شد قالیچه مال کس دیگه بوده و دزدی بوده، پولمو پسم بده، این معامله واقع نشده و پولمو پسم بده. و اما اگر در همین مورد خریدار عالم باشه و میدونست به این که این مال دزدیست و خرید، علما فتوا دادن، اصل اشکال از اینجا شروع میشه که این پول رو که خریدار میده دست قاصب، اگرم بعدن آقای صاحب مال بیاد معامله رو رد کنه و پس بگیره قالیچشو، دیگه نمیتونه این صاحب پول بیاد سراغ قاصب بگه پولمو بده. چرا؟ برای اینکه تو که میدونستی قصبه و این پول پول قالیچه واقع نمیشه، پس تو پولتو دادی دست قاصب، چن نه مثلی که به او بخشیدی این پول رو، مثلی که به او تملیک کردی، خودت پولتو دادی، گفت پول بی زبون رو دست آدم زبوندار دادی، خب تموم شد رفت به کارش دیگه، شد مال قاصب، او دیگه بعدن این پول رو هر کاریش بکنه مال خودشه و تو نمیتونی بری از او پس بگیری. این رو مسلم گرفتن این تیکه ای مطلب رو که اگر صاحب مال بیاد رد کنه و قالیشو پس بگیره، در این صورت اون خریدار نمیتونه مراجعه کنه به قاصب و پول رو از او بگیره. اینو مسلم، حالا از اینجا میخوایم اشکال رو استنباط کنیم. از این حکم مسلم میفهمیم که در این صورت علم پول در مقابل قالیچه قرار نگرفته، به این دلیل که قالیچهش گرفت برد، پول من بر نگشت، پول اون آقای خریدار بر نگشت، پس پول در مقابل قالیچه قرار نگرفته. این استنباط میکنیم ازش، اون وقت از این استنباط میگیم یه نتیجهی پیدا میشه و اون این که اگر صاحب مال بیاد اجازه بده بگه قبول کردم فروش قالیچه رو به شمای مثلا زید، میتونه خریدار بره سراغ قاصب بگه پس پولشو بده به من؟ باید بگیم نه، برای اینکه پول که در مقابل قالیچه نبود. اگه پول در مقابل قالیچه بود، باید در صورت ردم پول برگرده به اون صاحب پول، و اگر در صورت رد بر نمیگرده، نکشف به اینکه در این صورت علم پول در مقابل قالیچه قرار نگرفته، و چون قرار نگرفته نمیتواند صاحب قالیچه، حالا یکم که میگه عجز تو این بیرا، بره سراغ او و پول رو از قاصب بگیره. نتیجهش اینه که این بی بشه بیعه بلا ثمن. این صاحب قالیچه حالا یه عجز توی گفت بد توش مونده، میگه قالیچه هم از دستم رفت، پولی هم گیرم نیامد، بیعیست بلا ثمن. بیعه بلا ثمن هم که نشدنیست، پس معلوم میشه این اجازه درست نمیتونه واقع بشه. و از این کشف کنیم که بیع القاسب لنفسه باطلون و درست واقع نمیشه، این قابل اجازه نیست. اگه قابل اجازه بود باید اجازه ای بشه به نتیجه بده بیع بلا ثمن را، و چون نشده نیست پس قابل اجازه نیست. داده؟ نه ثمن نیست، به همون دلیل که اگر رد میکرد نمیتونستید از قاسم بگیرید. مورد بحث همینه، مورد اشکال همینه. شما فرض میکنید که همون پوله، میگیم اگه اون پول بود باید در صورتی هم که معامله رو به هم میزد قالیچشو پس میگرفت، صاحب پول بتونه بیاد پولشو از بابت این پس میگیره از قالیچی، از قاسم. میگید نمیتونه. پس رو این مبنا خوب دقت کنید، پای اشکال رو فتوای مشهوره که در صورت علم مشتری به قصد و رد مالک نمیتونه او رجوع کنه و پول رو از قاسب بگیرد، و چند نه خودش تسلید کرده قاسب رو بر این پول. از این نستکشف که پول در مقابل قالیچه مقصوب واقع نشده. پس اگه خواسته باشه مالک اجازه بده بیع قالیچه را، چند نه اجازه داده یک بیع بلا ثمن را، و این چون نشده نیست میگی مالک نمیتونه این بیع رو اجازه بده، این بیع قابل تصحیح نیست و هو مدعای اول مبتلین. چی داشته باشه؟ نه اونجا حالا مورد بحثی تسلیت حساب میشه یا نمیشه. حالا از مرحوم شیخ انصاری در حل این اشکال سه مطلب میگه، البته نه به صورت اولا و ثانیا و ثالثا، دو مطلب اولشو میگه بعد تسلیم کذا و کذا. یه مطلب این است که اولا ما این فتوای مشهور رو قبول نداریم، مشهوری هم که فتوایی داده باشه. شما مستند کردید پایه اشکار رو رو فتوای مشهور، علما اتفقوا یا مشهور اتفقوا بر این که اگر مشتری جا عالم باشه و پول دست قاسب بده بعدن هم معامله به هم بخوره نمیتونه بره از قاسب بگیره. اینو ما قبول نداریم، نه میتونه بره از قاسب بگیره، اول اون کلام، اینو بعدن بحثش مثلا میکنیم. حالا فرض سلمنا که بله با علم اگر داد دست قاسب نمیتونه بره از او بگیره، میگیم آقا کسی که میگه مشتری عالم پولش که میده دست قاسب بعد اگر معامله به هم خورد نمیتونه بگیره، در همین فرض به هم خوردش میگه نمیتونه بگیره. اما شما میخواید فرض به هم خوردش رو به هم نخورد و اجازش رو هم بچسبونید به فرض به هم خوردش، نمیشه. اینجا فرق اون بینه هما. چرا اون شخص عالم که پولشو میده به دست قاسب میگید پول رو دیگه نمیتونه پس بگیره؟ میگیم برای اینکه مشتری، منی که دارم جنسی رو از قاسب میخرم با این که میدونم این صاحب مال نیست پول میدم دستش، ای بابا پول خودم رو دارم میدازم تو چا، پس خودم میسی که از سر پولم گذاشتم، میسی که این پول رو از خیرش گذاشتم و تملیک دارم میکنم به این شخص قاسب، از این جهت میگه دیگه نمیتونه بره از این. این حرف را فقها ها زدن اولا مادامیست که اگر این از بین رفته باشه، او پول رو خورده باشه، اما اگر پول باقی باشه خیلی ها گفتن میتونه بگیره. ثانیاً این تسلیت جاییست که رو فرض رد، یعنی من الان میتونم این محاسبه رو بکنم که من پول رو میدم دست قاسب، این پول من اگر صاحب مال معامله رو قبول بکنه پولم از بین نرفته، پولم در مقابل این مال واقع شده، در مقابل این قالیچه واقع شده که دارم میگیرم. اگر قبول کنه که قالیچه‌شو از من نگیره پس پول من از بین نرفته. اما اگر او به هم بزنه من پولمو دادم دست این قاسب، هیهات که بتونم ازش بگیرم، از بین رفته پوله. پس این از بین رفتن را روی یک صورت قصد داره، نه رو کلسته و صورت این. خوب توجه میکنی؟ این از بین رفتن پول و پس نتونستن بگیرن رو رو میخواید بذارید به گردن قصد دهنده، من مشتری عالم که خودت با این که میدونستی پول داره تو چاله میفته دادی دستش، میگم این پول من که میگم روی فرض تو چاله میفته، روی فرض تو چاله نمیفته. رو فرضی که مالک قبول بکنه پولم در مقابل مال قبول قرار گرفته، پس تو چاله نیفتاده. رو فرضی که مالک رد بکنه پولم تو چاله قاصب افتاده. پس رو یک فرض دارم تسلیت میکنم بر مال خودم بی جهت، ولی رو فرض اجازه نه چنین تسلیتی نسبت به قاصب نکردم، چنین تسلیتی نسبت به قاصب نکردم. بنابراین این دو شق رو فوری نمیتونید عطف به یک دیگر بکنید. پس میتونیم بگیم همون آقایونی که میگن تسلیت قاصب باعث میشه که دیگه نتونی ازش پس بگیری، میگم آقا منی که پول دارم میدم به قاصب، عبارت شیخ کوتاه مطلب رو محاسبه کنید، پول دارم میدم به قاصب، از همین حالا میدونم قاصبه، ولی دو حساب میکنم پلو خودم، میگم این معامله ای که دارم میکنم یه نوع قماره، این قالیچه رو ممکنه صاحب مال راضی بشه به فروشش، پول من قرار میگیره در مقابل قالیچه و پولم از بین نرفته. یه حسابش همین است که نه مالک بیاد و بگیره و ببره، پس پول من رو دیگه قاصبم که نمیتونم ازش بگیرم، قاصب گردن کلفتیه، باید از خورده حسابش کنم و از سر خیر پولم بگذرم. پس از سر پولم گذشتم روی فرضه، نه رو کلل فرضه. این چرا؟ اون مالک میدونه و خود قاصبش، او میره شکایت میکنه دنبال مال استرز و به عنوان دزدی است و میره از او شکایت میکنه. بله آقا، در از کی؟ مالش در دست، ولی اجازه داد خودش. اگه اجازه بده معنای اجازهش اینه، معنای اجازهش این است که شما رو قبول دارم میرم خودم پولمو از قاصب میگیرم. پس در این صورت پول من از بین نرفته، پول من رفت در مقابل مال. پس من از سر خیر پول خودم دارم حساب مشتری رو میکنم، من از سر خیر پول خودم نگذشتم. در صورت رد، علا فرض رد که میتونم گردن خودم بگذارم که بر اون فرض از سر پول خودم گذشتم. شیخ میگه پس میتونن همون آقایونی که میگن در صورت رد صاحب قالیچه میاد قالیشو میبره، من دیگه دستم کوتاهه نمیتونم برم سراغ قاصب و پولمو ازش پس بگیرم، در صورت اجازه مالک میتونه بره سراغ قاصب و پول رو از او بگیره. پس ملکش بیعش بلا ثمن نیست، بیع قالیچه رو اجازه میده با ثمنی که پلوی قاصبه و میره ازش میگیره. این دو جواب سوم. بر فرض این جواب دومم نپذیرفتی، میگید نه تسلیت مشتری عالم، پولی را در اختیار قاصب گذاشتن معناش اینه که از سر خیر مالت گذشتی، از این مالت قمز عین و چشم پوشی کردی، اعراض کردی از مال خودت، پس از جیبت رفت این مال. میگیم اینجا یه محاسبه دیگه هم میاد تو کار، این محاسبه رو هم باز خوب دقت کنید. قاصب آمد این کتاب قصبی رو، البته نه اینها، مال آغاز که این کتاب معلومه، این کتاب رو قصبی رو به من فروخت و منم میدونستم که قصبه، ازش خریدم و 100 تومن رو بهش دادم، گفتم خریدم، او به من گفت بیع تو این کتاب را، قاصب به من گفت بیع تو این کتاب رو به 100 تومن، منم گفتم قبل تو، بعدم 100 تومن رو بهش دادم. بعد از 10 روز یه ماه مالک کتاب میاد، یه وقتی مالک کتاب رد میکنه، میگه بی خود فروخته کتاب، من بده برم. خب این معامله ای واقع نشده در حقیقت، بی ای واقع نشد، به هم خورد بی، پولی که من دادم دست قاصب چی میشه؟ آقایون میگن پولت رفت، پولت پرید، تموم شد، میخواستی دست قاصب پول ندی، کی به تو گفت دست قاصب پول بدی؟ بسیار تموم شد. یه وقتی این است که نه، مالک میاد میگه قبول کردم این بیع را، قبول کردم این بیع را، شد پس این بیع صحیح واقع شد، 100 تومنی که من دادم دست قاصب، این 100 تومن با توجه به این که رو مبنای کشف یه ماه بعد اگر مالک اومد گفت این بیع رو اجازه دادم، معناش اینه که از همون زمانی که گفت بیع تو، این بیع درست واقع شده. کشف میکنیم که بی از اول درست واقع شد. وقتی چنین کشفی کردیم، معناش اینه همون ساعت اول که گفت به تو که به این 100 تومن، کتاب شد مال من، 100 تومن هم شد مال مالک، ولی من 100 تومن رو دادم دست قاسم، دادم دست قاسم. درسته که تسلید کردم قاسم رو بر این 100 تومن، ولی کی تسلید کرد؟ دیگه بر 100 تومن خودم قاسم رو تسلید نکردم، تسلید کردم قاسم را بر 100 تومن زید. اونی که ممکنه موجب سلب ملکیت بشه، احیانا از بین رفتن پول بشه، اینه که از مال خودش رو بندازه تو چاه. اما مال دیگری رو تو چاه انداختن که باعث سلب ملکیت نمیشه. پس قاسم مسلط شد به وسیله من بر پول یک کسی دیگه، اینجا موجب سلب ملکیت و مالک شدن قاسم نمیشه. قاسم خودش هم میدونه، منم دارم میدونم، این 100 تومنی که دارم بهش میدم در این فرض که در واقع مالک بعدن بیاد اجازه بده کشف کنه که معامله درست بوده، این 100 تومن مال مالکه، 100 تومن مالک رو دارم میدم دست قاسم. چنده قاسم میگفت تا به حال این قالیچه پنومون قصبی بود، حالا این 100 تومن پنومون قصبیه. پس تسلیتی نشده، بهش نگفتن این 100 تومن رو بگی بخور هر کاری دلت میخواد بکن مال خودت. بنابراین رو مبنای کشف، یک شفو از این که معامله از اول درست بوده و در این فرض وقتی مالک اجازه داد این پولی که دست قاسب داده شده مال مشتری نبود که دست قاسب بده، این پول قبلا شده بود مال اون خرید مالک در اثر معامله، مال مشتری نبود که دست مالک بده قاسب بده تا تسلیت حساب بشود. اونی که موجب میشه قاسب بشه مالش و دیگه پس گرفتنی ازش نباشه اینه که یک کسی مال خودش رو در اختیار قاسم قرار بده. ولی من مال خودم رو در اختیار نداده بودم، مال دیگری رو در واقع در اختیار او قرار دادم. پس باز میبینیم نه، اون میتونه اجازه بده معامله را و اون پول رو هم از قاسم طلب کاره و میره سراغ قاسم پول رو میگیره، پول در قبال این قالیچه قرار گرفته، نه به عنوان تسلیت محض که دیگه اون پول قابل استرداد نباشه، پس معامله بلا ثمن نمیشه. اینم محاسبه سوم. سه تا مطلب در دو سه قد عبارت کوتاه شیخه. بله چرا؟ عقد همون به تو هست، اگه پولش هم نداده بودم عقد شده بود، عقد که همون گفتن به تو قبل تو هست. مالک نیست، مالک نیست، قاسب قالیچه رو میده و میگه به تو کن، عقد و خون، منم گفتم قبل تو، عقد که واقع شد. ملک او شد. بعد اجازه بعدی یکشه. ما انشالله بحث مفصلی که در آینده داریم، سابقا اشاره کردم و فکر کردم این اصطلاح دیگه یادتونه، یه بحث عمده است در باب بیع فضولی، اینه که بعد از یه ماه دیگه، حالا همون بیع فضولی های معمولی که از طرف خود مالک هم مثلا میفروشه، بعد از یه ماه، 10 روز، 20 روز که مالک میاد میگه معامله شما را که 20 روز قبل خانه من رو فروختی قبول دارم، آیا معناش اینه که این معامله از حالا درسته؟ یا از 20 روز قبل درست؟ درآمد این 20 روزه، اجاره خونه این 20 روزه مال کیه؟ مال این مالک قبلیه؟ مال یا مشتری جدیده؟ اینجا دو مبناست، مبنای کشف و نقل. کسی که قائل به نقل میشه میگه از حالا معامله درسته، کسی که قائل به کشف میشه میگه از اول یکشف که از همون روز اول معامله درست بوده. اگر از روز اول معامله درست بوده پس این پول از همون آن شده بوده پول مالک. بله، رو مبنای نقل اشکال باقیه، چون تا اون وقت پول مالک نبوده، تا حالا که اجازه میده پول مالک نبوده، پول خود این مشتری عالم بوده و مشتری عالم پول خودش رو داده دست قاسم. در صورت رد معلوم میشه از اول پول خود مشتری بوده داده دست قاسم، از کیسش رفته. در صورت رد مالک قالیچه‌شو میگیره میبره، معامله‌ای نشده که، اشکالی نیست، پول قاسم و پول مشتری از بین رفته. عقول هاذا الاشکال، اشکال رو دیروز خوندیم. هاذا الاشکال اولا بناء على تسلیم ما نقل عن الاصحاب من انه ليس للمشتری استرداد الثمن مع رد المالک و بقائه. بر فرض این که قبول کنیم اون چیزی که نسبت به اصحاب داده شده که گفتن که مشتری نمیتونه پول رو پس بگیره از مالک، از قاصب، اگر مالک معامله رو رد کرد و قبول نکرد نمیتونه پول رو پس بگیره حتی با بقای پول. یه وقتی اون پول خورده و از بین برده، یه وقتی نه هنوز پول هست، این پول موجوده، کسی بگه که نه ولو این پولم موجوده نمیتونی پس بگیری. این کلمه بقای رو که ایشون اضافه میکنه برای تاکید مطلبه، برای اینکه بعدها این تفسیر رو داریم که اگر اون قاصب پول رو از بین برده دیگه نمیتونی ازش پس بگیری، اگر موجوده میتونی پس بگیری. شیخ بله؟ نه فرق میکنه. ممکنه کسی بگه تسلیت مستلزم اباحه تصرفه، مادامی که موجوده خب مال منه میتونم پس بگیرم، وقتی که تلف کرده با اباحه تلف کرده دیگه ضامن نیست. در تلف بحث زمان میاد، در موجود این ماله که بحث زمان نداره، این ماله کسی هر جا باشه میتونه پس بگیره. این تفصیل بعدها میده. نه میخواد بگه ایشون قبول نداریم که اصحاب اینو گفته باشن. اگر قبول کنیم اون چی که نقل شده از اصحاب که لیس للمشتری استرداد الثمن مع رد المالک و بقای، این یک، و بعد تسلیم ان الوجه فی حکمهم ذلک، اینو چرا گفتن این حرف رو؟ وجهشون این باشه که مطلق تسلیت، تسلیت علا تقدیره رد و اجازه، وقتی پول رو میده به دست قاصب معناش این پول رو میدم به دست تو، چه مالکی معامله رو قبول بکنه چه نکنه، تسلیت بر فرض رد و اجازه هر دوست. پس در هر دو فرض این پول بشه مال شخص قاصب. لد تسلیت المراعا به عدم اجازت البی، و نگیم به این که تسلیت روی فرضه، تسلیت در صورت اجازه نیست، در صورت رد تسلیته، چون در صورت اجازه میگه این من پولم از بین نمیره، پولم در مقابل ملکه، بی خود که تسلیت نکردم پول در مقابل ملک دادم. اما در صورت رد اگه مالک قبول نکنه چی؟ هیچی، پولمون از بین رفته در یه فرض. به عبارت اخرى اگر همون وقت رفیقم بیاد از من بپرسه فلانی تو که میدونستی این مال قصبیه، این آدم قاصبه، چرا پول دستش دادی؟ میگه اگه مالک قبول بکنه که پولو بیهوده ندادم، پولم جایی نرفته، در مقابل ملک رفته، در مقابل قالیچه دادم. اگه مالک به هم بزنه و قالیچه رو پس بگیره، بله پول ما از بین رفته. این پول ما از بین رفته را روی فرض پلو خودش خیال میکنه، نه رو هر دو فرض. پس ما مدعامون اینه که تسلیت مراعای به عدم اجازت البیعه، مراعای به رد البیعه، و در صورت اجازه تسلیت نیست. ولی حالا قبول کنیم که اصحاب اینو گفتن و منشأ حکمشونم اینه که مطلق گرفتن تسلیت رو، و تسلیت رو علا فرض رد و اجازه حساب کردن. این دوتا مطلب توی سطر نیمه بارد، علا فرض که این دوتا مطلب رو قبول کنیم، انما یتوجه این اشکال، هاذا الاشکال بناء بر قبول این دو مطلب، انما یتوجه بنا بر قول به نقل که اگر مالک بیاد اجازه بده از حالا بشه معامله درست، پس اون روز که من پول به قاصب دادم پول خودم رو هنوز به قاصب دادم، پس تسلیت کرده باشم قاصب را بر مال خودم. حیث ان تسلیت المشتری للبایع، بایع قاصب، علی الثمن، قبل از این که منتقل بشه این پول به مالک مبیع بل اجازه، پس تسلیت کردم پول رو به قاصب، پول شده مال قاصب، فلا یبقا مورد لل اجازه، حالا دیگه چیشی ها بیان مالک اجازه بده؟ بیع بلا ثمن رو که نمیتونه اجازه بده، مبیع بدون ثمن رو، ثمنت هم که شد مال خود قاصب و رب پیکارش. و اما علی القول بالکشف، ولی اگر میگید نه حالا که میاد اجازه میده یک شف که معامله از روز اول درست شده، فلا یتوجه اشکالون اصلا دیگه جایی برای اشکال باقی نمیمونه. چرا؟ لأن الرد کاشفون ان کون تسلیت المشتری تسلیت لهو علا مال نفسه و الاجازه کاشفتون ان کونهی تسلیت لهو علا ما یملکوهو غیرو. روی این مبنای کشف کاملا بین رد و اجازه فرق پیدا میشه. اگر مالک بعدن بیاد معامله رد کنه، پس معلوم میشه معامله ما از اول باطل بوده، پس پولی که دادم دست قاسب پول خودم بوده، پول خودمو دادم دست قاسب انداختم تو چاه تموم شد. اما اگر مالک اجازه بده معلوم میشه معامله از اول درست بوده، پس اون پول پول مالک بوده، پول مالک رو دادم دست قاسب، پول مالک دادن دست قاسب که من نمیتونم تسلیت بکنم و از سر خیر پول مالک بگذرم که. لأن رد اگر رد بکنه کشف می شود از این که تسلیت مشتری تسلیتی بوده قاسب را بر مال خودش، پس از بین میره. ولی در صورت اجازه کشف می کند بر این که این تسلیت تسلیتی است به وسیله من، اما بر چیزی که ملک دیگری است، الا ما یملکه غیره، بر پولی که این پول ملک دیگری است، ملکی که بالعقد سابق علی تسلیت الحاصل بالاقباض، که به وسیله بعتو او شد مالک پول. وقتی او شد مالک پول بعد از اون عقد من این رو اقباض دادم به اون شخص قاسب به وسیله اون عقدی که اون عقد قبل از تسلیت بود، اون تسلیتی که حاصل به اقباض شده است. پس بنابراین تسلیت بر مال غیره و تسلیت بر مال غیر موجب از بین رفتن پول در دست قاسب نمی شود. ولذا شاهد بر این مطلب اخیر، لولم یقبزه الثمن، اگر فروختم به قاسب ولی هنوز به قاسب پول خریدم از قاسب جنسی رو ولی هنوز پولشو بهش ندادم، مالک آمد معامله رو اجازه داد، به من میگه تو دیگه نباید پولو دست قاسب بدی، پول صاف باید بدم دست خود مالک، معناش اینه که این پول مال مالکه، از اولم مال مالک بوده و نمیباید دست قاسب بدم. ولذا لولم یقبزه الثمن تا اجاز المالک او رد لم یکن للمال للقاسب انتزاعه من ید المشتری او المالک، اگر پول هنوز به دست قاسب داده نشده مالک بیاد اجازه بده باید پولو بدم به دست مالک، قاسب نمیتونه بره به مالک بده آهای مالک این معامله ایست که من انجام دادم باید پولشو به من بدی، میگه نه پول در مقابل ملک خودمه. اگرم مالک رد بکنه هیچی، پول تو جیب من خریدار میمونه، قاسب نمیتونه بیاد بگه من کاری نیست اون رد کرده، یه معامله ما با تو انجام دادیم پولشو به من بده، اینم نمیتونه بگه. اگر بماند پول تا مالک اجازه بده یا رد بکنه، قاسب نمیتونه پول رو بیاد از دست مشتری بگیره در صورت رد یا از دست مالک بگیره در صورت اجازه، نه پول در دست من مشتری باقی میمونه در صورت رد، یا به مالک تحویل میدم در صورت اجازه. و سیعتی فی مسئلت جواز تتبع العقود للمالک تتمتون لذالک فانتظر، در بحث آینده مسئله معروفی که اشاره کردیم به عنوان تتبع العقود باز این بحث مفصلتر اونجا مطرح میشه. این سری بحثای بیع فضولی مرحوم شیخ نظیر اون سری بحثایی که در مقبوض به عقد فاسد داشتیم دو قسمت عمده مکاسبه که اختصاص به اینجا هم نداره، در تمام عقود نظیر این بحث ها میاد، آثار زیادی هم برش مترتب این بحث ها، مسائل زیادی در فقه برش مترتب میشه و از اوناییست که حالها اینا کم کم مورد ابتلا هم قرار میگیره، به خصوص در این قضاوت های حقوقی که پیش میاد، منازعاتی که بین افراد در اموال، در داد و ستد ها، در پول ها، در ملک ها پیش میاد، خیلی باید با دقت محاسبه کرد که چه نتیجه‌ای باید گرفت. تصادفاً همین 3-4 شب قبل بود یه مسئله رو یکی از آقایون فضلا مطرح کرد که از یکی از قضات از ایشون سوال کرده بودن، استفتاء شده بود به اصطلاح مطرح شد در مورد یه پرونده حقوقی، یه منازعه‌ای که بین 2-3 نفر مطرح شده، وقتی حسابشو کردیم فی المجلس حدود 13-14 جور شقهای مختلف، صور مختلف میتونه پیدا بکنه که هر کدوم یه نتیجه ای میده، هر کدوم یه حکمی برش مترتب میشه. ایناست که باید خیلی با دقت بهش توجه کنید، از جاهای مشکل مکاسبم هست. ثم علم ان الکلام فی صحت بیع الفضولی نفسه قاسبا کان او غیره انما هو وقوعه للمالک اذا اجاز. در این قاسب رفته مال کسی رو که فروخته، پولش حالا گرفته یا نگرفته، صاحب مال بیاد اجازه بده بی از جانب خود صاحب مال واقع بشه برای اون خریدار. حالا اگه پولشو نگرفته خب مستقیما از خودش بگیره، یا اگر قاسب پولشو گرفته قبلا بره سراغ قاسب پولشو از قاسب بگیره، معامله واقع بشه مال مالک اولی. یه فرض دیگه در اینجور مسائل پیش میاد و اون مسئله اینه، یه کسی رفته قالیچه کسی رو دزدیده برده فروخته، صاحب مال میره دنبال دزد پیدا میکنه، اداره آگاهی شهربانی این طرف اون طرف دزد رو میگیره میکشدش به زندان مثلا. بعد در همونجا میگه قالیچه کم میارزی؟ میگه مثلا 10,000 تومان قالیچه میارزی؟ من پولشو بدم آزادم میکنی؟ میگه بله. قالیچه رو بده، پول 10,000 تومان رو میگیره از او، میگه حال مال قالیچه مال خودت، هر غلطی باشه کرد. میشه قالیچه مال کی؟ خود دزد، خود قاسب. در حالی که این قاسب قبلا این قالیچه رو فروخته، البته اون وقتی که فروخته مالک نبوده، حالا خودش شده مالک، این میشه از قبیل من با شیئا ثم ملکه، چیزی رو اول بفروشه بعد خودش مالک بشه. حالا میخواد خودش بیاد اجازه بده بگه من قاسب اون روزی که فروختم قسمی بود و فضولی بود، حالا خودم شدم آقا مالک ملک شدم، حالا عجز تو این معامله رو برای خودم که اون پولی که از او گرفتم، این آقا رو 10,000 تومان بهش دادم، صاحب مال رو ردش کردم رفت، اون به نصف قیمت حاضر شد، من 20,000 تومان فروختم اون رو، 20,000 تومانش میشه برای خودم مالک. اگر معامله رو بر خودش اجازه میداد همه 20,000 تومان میشد مال مالک. اون که خبر نداشت که این یارو چی کار کرده، فروختش به 10,000 تومان، این وسطه گفت 10,000 تومانم عشق گرفت و رفت شد مال قاسب. قاسب حالا که اجازه میده اون پول 20,000 تومان میشه مال خود قاسب. خب این مسئله جدیدی است، من با شیئاً که مال خودش نبوده ثم ملکه، بعد خودش مالکش بشود. آیا به محض مالکیت معامله درست میشه یا اجازه نیاز داره؟ احیاناً میتونه اون معامله رو به هم بزنه، بگه او تازه 20 تومنم که فروختیم عجله کردیم، فروختیم میخواستیم از شر مالک خلاص بشیم، حالا که اینطور شد میرم از این پس میگیرم، سر فرصت 30,000 تومن میفروشمش. معامله رو میتونه رد کنه، به هم بزنه حالا که خودش شد مالک، یا نمیتونه. اون مسئله جدیدیست. چه بسا این دوتا مسئله در بعضی از گفتگوها با یک دیگر خلط میشه، بعضی ها انقلت و قلتاش به یک دیگر اشتباه میشه. شیخ این ثم اعلم رو صرفا برای جدا کردن این دو مسئله و توجه به مغایرت این دو مسئله بیان میکنه. ثم اعلم ان الكلام في صحه بيع الفضول لنفسه قاسبا كان او غيره انما هو في وقوعه للمالك اذا اجاز وهو الذي لم يفرق المشهور بينه وبين الفضولي البايع للمالك لان نفسه. اینی که برای مالک واقع بشود همونی است که مشهور فرق نگذاشتن، گفتن فضولی چه بفروشه برای خودش چه بفروشه برای مالک، مالک وقتی اجازه داد برای مالک واقع میشود. و اما الکلام فی صحت بیع الفضولی و وقوعه لنفس الفضولی اذا صار مالکا للمبی، خودش مالک بشه و اجازه بده، سوا ان که از اول برای خودش فروخته بوده یا از اولم للمالک فروخته بوده ولی بعد خودش مالک شد، پس من با شیئا قصبا یا از جانب مالکش ولی بعد خودش ملکه، فلا دخل له به ما نحن فیه. اون مسئله دیگری است که اینجا فعلا هنوز بحثشو نکردیم، بعدها جداگانه مطرح خواهیم کرد. لان الکلام هنا فی وقوع البیع للمالک، کلام در اینجا در اینه که با اجازه مالک بیع للمالک واقع بشود. و هنا که و در اون مسئله فی وقوعه للعاقد اذا ملک، این است که معامله برای عاقد واقع بشه بعد از اینکه اون عاقد مالک شد. و من هنا یعلم، در ریاض این اشتباه رو کرده و به هم مخلوط کرده، ان ما ذکره فی ریاض من ان بیع الفضولی لنفسه باطنان گفته و نسب به تذکره نفی خلاف را در بطنان، و گفته تذکره هم گفته لا خلاف از اینکه بیع الفضولی لنفسه باطنان، ایشون میگه این فی غیر محله. الا ان یورید ما ذکرنا، مگر مرادش اون فرع دوم باشه، اونجا بله همچین مطلبی رو تذکره گفته. این نسبتی که به تذکره داده در محل بحث ما درست نیست، در اونجا درسته، تذکره اون حرف رو اونجا زده، مگر مطلبش اونجا باشه و هو خلاف ظاهر کلامه، ولی ایشون آورده اینجا این مطلب رو نقل کرده و طرح کرده و در هر حال یه همچین خلطی در عبارت صاحب ریاض پیدا شده است. خب بقیه هنا امران، دو مطلب رو به صورت تتمه بحث طرح میکنن. مطلب اولش در اوائلی که بحث فضولی میخواست مطرح بشه اشارت و مایی شد، اینجا میخوان اون رو تشریح کنن. یه وقت است که یه شخص فضولی میاد جنس معینی رو که در دکون فلان آغاز قالیچه او رو ور میداره میفروشه به یه نفر دیگه در مقابل یک پولی، قالیچه معینی را از صاحب مال میفروشد به او، این میشه بیع فضولی عین، عین خاصی را به دیگری میفروشد. مورد بیع فضولی عین من الاعیان در طرف مسمن، یا اگر خریداری میکند فضولتا، یه کسی قالیچه ای رو آورده داره میخواد بفروشه، یه قالیچه بافته اومده بفروشه، بر خودم نمیخوام بخرم، دست میکنم تو دخل رفیقم، از تو دخل او، از تو گاف صندوق او 10,000 تومان در میارم میدم به او، با 10,000 تومان توی دخل رفیقم این قالیچه رو میخرم برای رفیقم فضولتا، بعد میاد اجازه بده رد بکنه مسائلی که گذشت. پس بیع مال الغیر یا شراء بمال الغیر، این هر دو طرف فضولیه، ولی فضولی رو واقع شده، ولی یه جور دیگه هم میشه. لازم نیست همیشه مورد بیع فضولی عین باشد، قد یکون مورد بیع فضولی کلی فزمه بوده باشه. میگه خریدم این قالیچه را به 10,000 تومان. 10,000 تومان کدوم 10,000 تومان؟ 10,000 تومانی موجود نیست اینجا. معمولا معاملات ما داره به ذمه قرار، به کلی قرار میگه یه 10,000 تومانی، بعد میرم بانک چک میکشم 10,000 تومان میگیرم مثلا فلان اینها، یا پولی تهیه میکنم میارم میدم. این 10,000 تومان حالا میشه مصداق اون ثمن، ثمن کلی بود، این 10,000 تومان رو بیارم یا 10,000 تومان دیگه بیارم یا 10,000 تومان دیگه بیارم، هر جوری بیارم درست بود. اگر معامله رو عین واقع بشود، بگم این قالیچه رو فروختم به این 10,000 تومان، دیگه نمیتونم این 10,000 تومان اسکناساش هم تغییر بدم، عیناً باید همینو تحویل بدم. اما معامله معمولا به کلی واقع میشه و لذا دست میکنم تو جیب هر کدوم در اومد، 100 تومن جنسی رو که باید پولشو بدم دست میکنم، 5 تا 100 تومانی 10 تا 100 تومانی دارم مثلا، هر کدومو خواستم بهش میدم، معین نیست که کلیه. خب کلی مادامی که نسبتی به یک ذمه ای داده نشود اصلا مالیت نداره. گفتیم وقتی مالیت پیدا میکنه که نسبتی به یک ذمه ای داده بشه. اگر بگم خریدم این قالیچه رو به 10,000 تومانی در ذمه یه نفری تو دنیا، این مالیت نداره، این 10,000 تومانی نیست، ارزشی نداره که بعد اون آقای فروشنده بره یخی کیو بجذبه. اونی که صحیحه جزء مسائل سابقه هم اشاره کردیم، اینجا در کلی باید مستند به یک ذمه‌ای بشود تا مالیت پیدا کنه، تا ارزش پیدا کنه. بگم به 10,000 تومان در ذمه خودم، به 10,000 تومان در ذمه زید، به 10,000 تومان در ذمه امر، امثال این گونه چیزا. به هر ذمه‌ای که نسبت دادم ها میشه مثل عین شخصی، عین شخصی مال او. اگه گفتم به 10,000 تومان در ذمه خودم، مثل 10,000 تومانی باشه که موجود باشه و مال خودم باشه. اگر گفتم به 10,000 تومان در ذمه زید، مثل 10,000 تومانی میمونه که مال او باشه و موجود باشه، تو گاف صندوقش باشه و همچنین. پس وقتی نسبت دادم به ذمه، این 10,000 تومان خاص میشه ملک او. حالا اگر گفتم این قالی رو خریدم به 10,000 تومان در ذمه خودم، این معامله معامله شخصیست، اشکالی نداره. اما زید اینجا نیست، همینجوری گفتم 10,000 تومان خریدم این قالی رو به 10,000 تومان در ذمه زید، این میشه چی معامله؟ این میشه فضولی. معامله خریدارش زیده در واقع، من برای زید دارم میخرم و خریدار زیده، مال مال زیده، سمن مال زیده، من فضولتن دارم معامله میکنم. این میشه معامله فضولی روی کلی. در طرف فروشم میشه همینطور. گاهی مبیع کلیست، مبیع کلی مثل در باب سلم مثلا، میفروشم الان، میفروشم یک خروار گندم سر خرمن را به 1000 تومان. از حالا یه خروار گندم سر خرمن، یه خروار گندم سر خرمن تا به ذمه‌ای منتسب نشه مالیت نداره. باید بگم یک خروار گندم سر خرمن را در ذمه خودم فروختم به این 1000 تومان موجود شما که داری میدی. خب این میشه معامله درست. اگر گفتم یک خروار گندم در ذمه زید رو فروختم به 1000 تومان، این میشه بیع فضولی از جانب زید. مثال اول شراء فضولی، مثال دوم بیع فضولی. پس میشود فرض کنیم که معامله فضولی روی کلی قرار بگیره. اینش روشن. حالا باز در اینجا میخوایم دو جور مثال دیگه هم بزنیم. معامله کلی هم فضولیش گاهی میشه للمالک، گاهی میشه لنفسه، مثل قاسم. یه وقتی اینجور میگم، میگم به این که خریدم از تو این قالیچه را به 1000، من خریدم از تو برای خودم این قالیچه را به 1000 تومان در ذمه زید، سمن رو میذارم به ذمه زید، قالیچه را میخوام بخرم برای خودم. سمن اگر سمن در ذمه زید شد، خرید فضولی است از جانب زید. اینجا مثل اینه که قاسبی پول کسی رو دزدیده باشه، داده بهش، به کسی بده، بخواد قالیچه بخره، مثل اون میمونه، میشه بیع القاسبه لنفسه. یه وقت در اینجا هر دو جورش پس شد، میتونم بگم خریدم این قالیچه را برای زید به 1000 تومان در ذمه زید، یه وقت میگم برای خودم به 1000 تومان در ذمه زید. اینجا میشه لنفسه یکی، للمالک. در طرف فروشم همینطور، فروختم این قالیچه ای که مال مثلا فرض کنید خودمه، این قالیچه ای رو که مال زیده، یک قالیچه در ذمه زید، 1000 من گندم در ذمه زید، یک خروار گندم در ذمه زید را فروختم به این 1000 تومان شما برای خودم که 1000 تومان رو من مالک بشم، یه وقت میگم نه برای خود زید. این هر دو جورش هم باز در اینجا ممکنه. پس بیع القاسب میشه بیع فضولی، رو شخصی باشه، میشه رو کلی باشه، میشه لنفسه باشه، میشه لغیره باشه. اینا فعلا صرفا فرض جریان تا برسیم به بحثاش. ثم بقی هنا امران، الاول انه لا فرق علی القول به صحت بیع الفضولی بین کون مال الغیر اینن او دینن فی ذمه الغیر، این و دیگه، و منهو جعل العوض سمنن او مسمنن فی ذمه الغیر. ثم ان تشخیص ما فی الذمه الذی یعقد علیه الفضولی اما به اضافه ذمه الی الغیر، مشخص شدن ما فی الذمه که بخواد مورد عقد قرار بگیره، حالا چه در سمنش، چه در مسمنش، چه در پولش، چه در گندمش، اما به این است که رسمن بگوید که پول در ذمه زید، گندم در ذمه زید، به ان یقول بعتو کرن من تعامن فی ذمه فلانن به کذا، فروختم به شما یک کر از تعام که یک مقیاسی است، یه مقدار گندم، یک خروار گندم را، گندم در ذمه زید را به 100 تومان. او بعتو هازا فروختم به شما این را به کذا فی ذمه فلانین به 100 تومان در ذمه زید، یه مثال روی گندم در ذمه، یه مثال رو پول در ذمه. و حکمه در اینجا مطلب روشنه، انه لو اجاز فلانون، این فلانی که اینجا اسمش نبرده شده، این اگر آمد اجازه داد، معامله واقع میشه برای او، ذمهش میشه مشغول، ذمهشو باید ادا بکنه. یقع العقد له و این رده بطل رأسان، اگرم قبول نکرد که به کلی باطل میشه. و اما به قصد العقد له. اینجا رسما گفته بود فی ذمه زید، پوله در ذمه زید، گندم در ذمه زید. یه وقتی میاد نه، میگه خریدم این قالیچه را برای زید، نمیگه به 100 تومن در ذمه زید، خریدم این قالیچه را به 100 تومن برای زید، بیع رو قرار میده برای زید، نمیگه 100 تومنش برای کی در ذمه کی. اینم به ظهور کلام عکس میکنی، میگیم ظاهرش اینه وقتی قالیچه میخواد بشه برای زید باید پولش هم خود زید بده، پس بنابراین پولش هم در ذمه زیده، چنه گفته باشه به 100 تومن در ذمه زید. و اما به قصد العقد له، اینه که فضولی قصد بکنه عقد را برای یه شخص خاصی، فانه اذا قصد اون شخص خاص رو در عقد تعینه چه خود اون شخص هم صاحب ذمه بوده باشد، بر اساس قاعده ای که سابقا گفتیم که محال داخل بشه عدل عوضین فی ملک غیرین، قالیچه بشه مال زید بدون اینکه پول از ذمه او خارج بشود، الا على احتمال ضعیفین که تقدم ان بعضین، بعضی گفتن که لزومی نداره این معاوضه و جا به جایی شدن، اینو که جواب دادیم گفتیم این احتمال درست نیست. فکما ان تعیین العوض، پس تعیین معامله یا به تعیین طرف معامله است یا به تعیین مافی ذمه. یه وقتی میگه به 100 تومن در ذمه زید، معلوم میشه معامله مال زیده، یه وقتی میگه برای زید، معلوم میشه 100 تومنش هم در ذمه زیده. فکما ان تعیین العوض فی الخارج یغنی عن قصد من وقع له العقد، اگر عوض خارجی معین میشد من وقع له العقد نمیخواست، عکسش هم همینطور. فکذا قصد من وقع له العقد یغنی و بینیاز میکنه از تعیین ثمن کلی را به اینکه اضافه بکنه به اون ذمه شخص خاص، اینم دیگه بینیاز میکنه. پس معلوم میشه معامله مال زیده، یعنی پولم در ذمه زیده. و هین اذن فان اجازه من قصد مالکیتو، اگر اون شخص آمد اجازه داد، کسی که قصد مالکیتش شده، وقع العقد، عقد واقع میشه و درست. و این رده فمقتضی القاعده بطلان العقد، واقعا مقتضای قاعده این است که عقد مال زید بوده و اونم قبول نکرده، عقد واقعا باطل شده بشود. لان مقتضی رد العقد بقا و کل عوضین علا ملک صاحبه، وقتی که عقدی با هم خورد برمیگرده به حالت اول، هل ملکی به ملک صاحب اولش باقی است، برای اینکه نمیتونه مال مردد بشه بین زمین و هوا که گیر کنه. از المال در باب فضولی مردد بین اینکه مال مالک اولش باشه یا مال این من وقع له العقد، فلا معنا لخروجه، این حقی نداریم که بگیم نه از ملک مالک اول خارج شده، حالا اگر این شخصی که وقع له العقد قبول کرد مال او، اگه نکرد مال من فضول، نه مال من فضول دیگه تو کار نیست. فلا معنا به این که تردد پیدا کنه بین فضولی و بین من وقع له العقد، از لو صح وقوعه للفضولی، اگه میتونست برای فضولی واقع بشه که دیگه سراغ من وقع له العقد نمیرفتیم و اینقدر محتاج اجازه او نبودیم و از اول میگفتیم درست میشود برای خود فضول، لم یحتج الى اجازه و وقع له، برای فضول واقع میشد. اینا همه برای این است که پای فضول به میون کشیده نشه، بره مستقیما سراغ اون من وقع له العقد، اگر اجازه داد صحیح و الا باطل. فقط این است که در این مطلب دوم یه احتمال بحث مقام اثباته. یه وقت این است که میدونیم عقد رو قصد کرده برای زید، زیدم حالا میگه من قبول ندارم، اینو میدونیم، همم قبول دارن، همم میگن بله عقد رو برای اون کرد، اون میگه من قبول ندارم. حالا یه وقت این است که نه، من رفتم خریداری کردم، حالا میرم سراغ زید میگم بر شما خریدم، قبول داری؟ میگه نه قبول ندارم. فروشنده میاد میگه فلان فلان شده، تو بر خودت خریدی، بی خوده کی حالا پای زیدو میکشی تو کار؟ صحبت زید تو کار نبود، قصدت میگه تو کلم این قصد بود، من قبول ندارم این قصدت بود باشه، ظاهرش اینه که بر خودت خریدی. آیا میتونیم اینجور گردنش بگذاریم پس بگیم معامله درسته برای خودش؟ الا ان الطرف الاخر، اون شخص طرف، اون فروشنده که مال خودش رو داشت میفروخت، لولم یصدقه علاقه هزال قصد، اگر گفت قبول ندارم تو قصد زید رو کرده باشی، بلکه از اول برای خودت فروختی، و حلفه و قسم میخوره در محضر قاضی که بابا من قسم میخورم نمیدونستم مال زیده، من به حساب خودش فروختم، علا نفی العلم حکم لهو علا الفضولی، اینجا حکم میکنیم بله علیه فضولی حکم میکنیم که معامله یقع برای خود فضولی، یا آقای فضول پولو درار بده لوقوع العقد لهو ظاهرن، برای اینکه عقد در مقام ظاهر برای خود این فضولی واقع میشود. کما ان المحقق و فخر الاسلام و المحقق الکرکی و السیوری و الشهید ثانی. وقد یظهر، این خط رو توجه کنید، یک دو کلمه، وقد یظهر من اطلاق بعض الکلمات کل قواعد و المبسوط وقوع العقد لهو واقعا وقد نصب ذالک الى جماعت فی بعض فروع المضاربه. ما گفتیم در این مقام نزاع عقد برای این فضول واقع میشه ظاهرا، یعنی از نظر ظاهر میگیم ظاهرش اینه گفتی که اشتری تو قبل تو، ظاهرشی که بر خودت قبول کردی. حالا ادعا میکنی که نه، تو قصدم این بود که قبل تو از جانب زید، قبل تو برای زید، ما اینو قبول نداریم، قسم خورد به این چیزی هم چیزی هم تو کار ظاهرا نبوده، پس ما حکم ظاهری اینه که بر تو واقع شد. این آقایون میگن نه، اصلا در این مقامی که روشن نشود که قصدش برای دیگری بوده، اصلا معامله یقع و برای خودش واقعا، یعنی حتی خودش هم بداند که معامله برای او صحیحه و برای خودش واقع میشه، اگر اظهار نشده باشه و روشن نشده باشه قصدش للغیر. این تفاوت اینجا با اون قبل و این عبارت یظهر من اطلاق بعض الکلمات، همین واقعا و ظاهرنشه که آیا وقوعش للفضولی صرفا یک حکم ظاهری در مقام تنازع و مخاصمه است، یا نه مطلبی است واقعی و واقعا برای خودش واقعی میشه.